بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم السلام خاص سید الشهدا صلوات الله علیه صلواتی مرحمت کن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا والفضل.
موضوع گفتگویی که در خدمت شما هستیم تولی و تبری هست، منتها با توجه به این که عزیزان کم سن و سال تو مجلس هستن یه مقدماتی مطرح میکنم انشالله که مورد رضای سید الشهدا باشه. بحث تولی و تبری خیلی بحث دامنه داری، یعنی اگه یه درس فقهی راجع به این موضوع برگزار بشه حداقل 100 جلسه کار داره. مباحث مهمیه اینجا، محدودم به براءت از اون اعداد 1 و 2 و 3 و محبت به سید الشهدا و اهل بیت هم نیست. یعنی تو ذهن ما تولی حب به اهل بیت و براءت بیزاری از اون 1 و 2 و 3، اینجوری تو ذهنمونه. ولی اصل موضوع تولی و تبری این نیست. این دو مورد شاید مهمترین یا از مهمترین مصداقهاشه و خیلی هم کارکرد داره. یعنی ما اصلا بدون حب و بغض کاری نمی کنیم. اگه مسئله حب و بغض در اسلام سعی شده مدیریت بشه، به این جهته که نیروی محرکه ما حب و بغضه. ما اون کاری که دوست داریم انجام میدیم. لذا بخواد برید انتخاب رشته کنید پیش یه متخصص، همیشه میگه علاقت رو باید بسنجی. حتی از نظر دینی تو انتخاب رشته میگن آقا مثلا میخوام ادبیات آخوندیش هم ببینید، مثلا میگه آقا من طلبم مثلا فلان فقه بخونم، برم اصول بخونم، تفسیر بخونم، کلام بخونم، تاریخ بخونم. ادبیات دینیش اینجوریه که میگن علاقتون رو ببینید کاشف از اینه که تکلیف شما در این مستحبات چیه. خب من برای اینکه بخوام برم فرض بفرمایید فلان رشته که دوست ندارم بخونم 10 دقیقه میخونم خسته میشم، ولی به فلان موضوع کتابشو بگیرم دستم تا صبح میبینم حواسم نبوده بخوابم. محبت و بغض نیروی محرک، هم در بغض انسان برای اینی که ضربه به اون مبغوضه بزنه این عرض کنم محضر مبارکشون که انگیزه داره، به زحمت میندازه خودشو. حتی تو آدم بدا نگاه کنید، گاهی مثلا یه کینه یا یه نفر داره سر یه موضوعی، میبینی چقدر برنامه‌ریزی میکنه، هزینه میکنه، خودش هم به خطر میزه که یه اتفاقی برای یه بلای سر اون بیار. اون نیرو محرکه است. این نیرو محرکه رو باید مدیریتش کرد. همه ما حب و بغض داریم. ابدا نیست که بگیم من به هیچ چی علاقه ندارم، از هیچ چی هم بدم نمیاد. انسان زنده حب و بغض داره. و خدمت شما دیروز عرض کردیم که حب و بغض اینطوری نیست که بگیم دوست داشته باش بگه چشم. خب اگه اینطوری بود که ما پیش مشاور خوب می‌رفتیم میگم اینا خوب است دوست داشته باش، منم یه اینجوری می‌کردم خب الان برنامه‌اش لود شد و نصب شد درست شد دیگه، حالا از اینا هم بدت بیاد خب درست. اینطوری نیست. بله برای تمرین گاهی میگن مظاهر حب و بغض رو انجام بده، یعنی آدم یکی رو دوست داشته باشه نسبت به چه رفتاری داره اون رفتار رو انجام بده. نسبت به معلم اینطوری گفتن، مثلا فرض کن نسبت به معلم، نسبت به پدر مادر، نسبت به کسی که به ما خدمت میکنه رفتار ما، ادبمون، تواضعمون متفاوت. منتها این تا معرفت نباشه اصلا این اتفاق ایجاد نمیشه. وقتی میگه حب و بغض که ما هم تو حب واجب داریم هم حرام داریم، حالا یه خوره بریم جلوتر عرض میکنم، هم در بغض واجب داریم و حرام داریم. دین اومده بر ما برنامه ریزی کرده. اصلا دین برای چی آقا؟ دین یه برنامه زندگی قراره باشه. دینی که برنامه زندگی نیست که همین شب ساعت 9 توی کیسه تمیز درش هم گره بزنید که گربه بازش نکنه، بذارید دمه در، به درد نمیخوره. دینی که برنامه به من نمیده به درد نمیخوره. اگر دین برنامه زندگیه، میدونه نیرو محرکه بدن من، شخص من کجاست، لذا بر اون برنامه‌ریزی خاص کرده. امثال مجالس سید و شهدا صلوات الله علیه، مجالس ذکر اهل بیت، دیدید که میگن در روایات اومده اگر یه مجلسی نشستید اون مجلس و مجلس ذکر اهل بیت کنید. چجوری؟ مثلا یه جمله راجع به یه امامی بگید. این برای چی بوده؟ این برای این بوده که از بچگی ما یه چیزایی بشنویم، اون شخص رو دوست بداریم، چون وقتی دوست میداره آدم، اون وقت تازه موتورش حرکت میکنه که به اون سمت بره. همه یه دعوایی که با دنیا هست، موضوع دنیا سر همین محبته. دنیا بد نیست، اما دین میبینه اگر کسی قراره به جای اینکه چیزایی که باید دوست داشته باشه رو دوست داشته باشه، به جا اونا بره دنیا رو دوست داشته باشه، اینجا جلوشو میگیره، میگه اول همه بدبختی ها حب دنیاست. چرا؟ چون که آقا ما ظرفیتمون برای دوست داشتن محدوده، ما ظرف دلمون انقدر نیست که همه چی رو بتونیم دوست بداریم. همین الان به خودتون رجوع کنید، همه رفیقاتون رو یه جور دوست ندارید، تلاش هم بکنید نمیتونی همه چیز رو یه جور دوست بداری. با همه چیز هم یه جور بیزار نیستی، ما محدودیم. قرآن هم میفرماد شما دوتا دل ندارید، یعنی دوتا ظرف ندارید، ظرفت محدوده، لذا اون چیزایی که دوست داری و چیزایی که ازش باید بدت بیاد باید توجه کنی. چیزی و جایی مثل جیب من میمونه. جیب من، حالا درسته جیب من از جیب شما بزرگتره، بالاخره ما توسعهش دادیم، ولی خیلی چیزی توش بالاخره جا نمیشه دیگه. حالا دو برابر شما فرض کن جا بشه، سه برابر دیگه، گونی که نیست که، محدوده. قلبم هم اینطوریه آقا جون، محدوده. لذا باید ببینیم چی وارد میکنیم چی خارج میکنیم. یه سری چیزا ابدا نباید بیاد، یه سری چیزا هم باید باشه. اگر مونجا، اون وقت شما برو دنبال چیزایی دیگه. مثال حب و بغضی بزنم، میگه که آقا هر چه فیلم برداری کردن آبروی ما رو بردی، همه رسانه‌های دنیا میگن که این فیلم‌ها همه آرشیوی قبلیه، همه جا تو هستی، تو چجوری میای کشف میکنی که وایسی تو قاب دوربین؟ یه آقاییه اسمش آقای دوربینیه، خب میگه آقا به ما میگن که هر چی ما پخش میکنیم رسانه‌های دنیا میگن بابا این فیلم ها ضبط شده از قبل، همیشه این آدمه توشه، هر شهری میریم هر جایی میریم، نمیدونم سیاسیه نظامیه ورزشه تو هستی. میگی که یعنی واقعا چه انگیزه ای داری که تو همه جا هستی؟ بعد هم میری رصد میکنی که احتمالا کدوم نقطه حساسی که مثلا 23 کلن میخواد 30 ثانیه بخش کنه اون 3 ساعت برنامه رو اونجا رو نشون میده. میگه من از بچگی دوست داشتم دیده بشم تو تلویزیون، دوست داشتم، برای همین شروع کردم به تمرین کردن. بعد میگه تا آخر عمر این راه رو ادامه خواهم داد. این نیروی محرکه مال کجاست؟ اون چیزی که دوست داشتم نشونم بدن. حالا مثال فراوونه، به اون یکی میگه که از کی راه افتادی؟ میگه 2 روز تو راهیم. برای چی؟ برای اینکه یوم الله شهرآورده، فردا 5 بعد از ظهر، من 2 روز تو راهم، 1 شبم میرم اونجا میخوابم، برای اینکه یوم الله شهرآورده که خواستم ببینم مثلا یه جایی بشینم که فلانی که خواست رد بشه دستم رو تکون دادم، احتمالا شاید مثلا در شعای 20 متریش باشه. هست دیگه، نیست اینطوری؟ 2 دفعه مساوی میکنه، رگش اینقدر باد کرده ورم کرده که احساس میکنه رگ گردنش پاره میشه. حب و بغض نیروی محرکه ماست، انرژی ما حب و بغضمونه، وگرنه حوصله نداریم. یا آدمی که مثل ربات میمونه، هیچ علاقه ای نداره به پیشرفت، به کمال، به اینی که مثلا بگن 15 سال بعد این رفقای جوونی که تو جلسه نشستن باید بگن من 15 سال بعد، میگن من کی هستم؟ یا دوست دارم من کی باشم، به چه عنوانی شناخته بشم. این با آدم هدف و انگیزه آدم روشن میکنه که هدفهای جزئیه که من به کدوم سمت برم. با درس بخونم یا نه، نه ای من قرار 15 سال آینده به عنوان مثلا ابزاریراق فروش شناخته بشم، نه برش بیارم کنکور درس بخونم، دیگه انگیزه ای ندارم، نیروی محرکم کار نمیکنه. حالا هی بگو آقا درس بخون درس خوبه، اون یا آقا من. و اون کسی که آینده خودشو در درس خوندن میبینه میگه من باید 15 سال آینده متخصص فلان موضوع بشم، همونجور که ما دیدیم برف میومد زمان ما، یه چیزایی بود که شما زمان شما نیست، زمان ما برف میومد، برف میومد تعطیل میشد، بعد ما توی کتابخونه درس میخوندیم. اونایی که درس خون بودن روزی که برف میومدم همون به جای اینکه زور بیان کتابخونه صبح میومدن، چون مدرسه تعطیل بود، من که تعطیل نبودم. چرا؟ چون من هدف داشتم، دوست داشتم به اون جایی که میخوام برسم. حالا این اون محبته نباشه اصلا، من تو برای چی بخوابا. نیرو محرک ما حب و بغضه، یعنی اون چیزایی که نباید بیاد تو دلمون ابدا، خط قرمزه، و اون چیزایی که باید باشه و این هم باید بدونیم محدوده، ما نمیتونیم انرژیمون همه جا صرف کنیم. لذا باید دقت کنیم، همونجوری که عرض کرد امیرالمومنین فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ما نمیتونیم خیلی چیزا رو دوست داشته باشیم، محدوده. اصلا محبت همه چیز حالا عرض میکنیم با هم جمع نمیشه. تو اول یه روایت بگم که یه روایت گفته باشم همتون شنیدید، چون همه شنیدید ولی به بحث رب داره سریع میگم. یکی از اصحاب سوپرمن اهل بیت که از زمان امام صادق بوده تا زمان امام جواد، خیلی هم زحمت کشیده. یه دونشو که بگم که از امشب یادتون باشه که هممون سر سفرشیم، زیارت عاشورا به روایت اوه. همین یه کار ای کرده بود انصافا بس بود. 1400 سال هم دارن میخونن. اسمش صفوانه، صفوان ابن یحیی، یکی از شاگرد اولای دوره ائمه است. دیشب هم عرض کردم این شاگرد اولا که فقهای برجسته بودن آقا کاسب بودن. الان ممکنه تو ذهن شما بیاد مثلا آقا این آخونده چرا کار نمی کنه؟ میاد دیگه، نمیاد. اگر کسی بره یه سری بزنه ببینه الان کسی بخواد درس بخونه باید چی کار کنه. مثلا فرض کنید یکی بخواد بره، فرض بفرمایید که فیلسوف بشه، یکی بخواد بره مثلا فرض بفرمایید که متخصص فیزیک بشه، یکی بخواد واقعا بره مثلا فقیه بشه، یه رصدی بکنی ببینی بعد این 40 سال 50 سال تقریبا همه زندگیشو تحت شعاع قرار بده تا تو اون موضوع به یه تبحری برسه. عملا فرصت نمی کنه. مثلا فرض بفرمایید که یه نفر بخواد فرض بفرمایید فیلسوف بشه، بگن آقا فیلسوف شدی مثلا روزی 8 ساعت برو کار کن بعد بیا، یا مثلا روزی 20 ساعت بعد بشینم فکر کنم تا دم بکشه این جمله ها، چون خوندن فلسفه با عملیات فلسفه فکری فرق داره. انصافا رفقایی که من میشناسن میدونن که من همیشه شغلی متاسفانه داشتم. انصافا اگر کسی بخواد تو مسائل دینی به یه تبحری برسه، چون خیلی دامنه داره بحث، 40 سال 50 سال باید تلاش کنه. فکر کنم دیشب گفتم که محضر یه مجتهدی، گفتم دیشب همین اخیرا پیش یه مرجع تقلید رفته بودم، معاون آموزشی مدرسه یه حوزه‌ای، گفت آقا این طلبه‌ها همه قریب الاجتهادن، یعنی دیگه نزدیک مجتهد بشه. آقا این آقا مرجعه اسمشو نمیبرم، اگر بگن لطیف ترین آدمه مثلا قمکیه ایشونه، مثلا فاصله بین ابروهاش مثلا 50 سال کم نشده، اینجوری اخ بخواد بکن این یه مورد گفت پشید برید بیرون، گفت الکی چرا توهم به اینا میدی. واقعا کسی بخواد درس بخونه 50 سال حداقل باید کار کنه، آخر سرم معلوم نیست استعدادشو داشته باشه به جایی برسه. بعد این صفوان جماله، یعنی چی؟ شتر داره، شتر کرایه میداده. مثلا فرض بفرمایید آژانس مثلا کرایه اتومبیل میگن امروز، اینطوریه کار میکنه. اینا حیرت آوره. یادتون دیشب عرض کردم یکی خرما فروشه، یکی روغن فروشه، یکی پارچه فروشه، یکی کاسب حبوبات، اینا هم شاگردای ائمه. بعد اینا شاگردای ائمه که 1400 ساله ما از مباحثشون استفاده میکنیم. اینا با امام ارتباط داشتن. حالا دیشب عرض کردم، باز شاید یه وقتی فرصت شد روی این موضوع حرف میزنم. ما محرومیم، ما یه سری میونبرا رو نداریم چون در زمان غیبتی. بله امام زمان صلوات الله علیه الان هم اگر تشریف نداشتن اصلا ماها بود و نبودمون به خطر میخورد، ولی خیلی از منافع وجود امام زمان الان نیست. شما به یه مسئله بغرنجی برسی که مراجع هم بلد نیستن حل کنن، کسی نیست ازش بپرسی. زمان امام اینطوری بود. وقتی مراجع قم مثلا 1220 سال پیش دعواشون میشد، اختلاف پیدا میکنن توی مسئله ای، یه گروهی میفرستادن میرفتن از امام رضا، از امام جواد، از امام کاظم سلام الله علیه و علیهم السلام میرفتن سوال میکنن. ما الان نداریم همچین چیزی. خلاصه این صفوان جمال از اینا نیست که 50 سال درس خونده باشه، 50 سال، ولی خیلی آدم ویژه‌ایه. میگه زمان امام کاظم سلام الله علیه بود، رفتم میشه امام کاظم، از حضرت فرمود خبردار شدم، تون میگم اینجا شش معروفه، خبردار شدم که شوتورات دادی به هارون، اجاره میده دیگه. آقا یکم که الان مثلا فرض کن یا آقای اینجا مثلا فرض کن ماشین کرایه میده، یه همایش دولتی میخواد برگزارش، بیان جرئت نمیکنه که مثلا میگه نه خیر به شما ماشین نمیدن، مثلا فرض کن میگه ای ضد نظامی چی هستی، میترسه دیگه. اونم هارون، نه آدم حسابی، چه بسه اصلا ترسیده. بله آقا دیگه هارون بود، آخه هارون هم خیلی، هارون خیلی قدرت داشت. تقریبا قوی ترین نقطه بنی عباس زمان هارونه. تقریبا یه سال میرفت حج، یه سال میرفت فتوحات، یعنی یه سال می اومد مکه، یه سال می رفت فتوحاتو سر بزنه. خیلی گسترش پیدا کرد زمان هارون جغرافیای اسلام. گفت بله آقا اجاره دادم. میگه چی جرأت نمی کردم اجاره ندادم. حضرت فرمود که تو هارونو دوست داری؟ گفتش که نه. گفت یعنی دلت نمیخواد زن، بالاخره امور درآمدی تا کجاست، همیناست دیگه، دلت نمیخواد هارون گور به گور شده بیاد از حج برگرده شطورا رو به تو بده و بمیره. گفت چرا؟ فرمود پس به بقای هارون به اندازه مثلا 3 ماه علاقه مندی، تموم کارت. این شطورا رو هنوز اجاره نداده بود، قرار مدار گذاشته بود قبل از اینکه بخواد به قرارداد برسه و سفتش کنن امضا کنن رو فروخت. امام مراقبه دیگه، امام مراقبه، امام مرزبانه. صفوان سقوط میکنه اگر این اتفاق براش بیفته، ولو مشکل مالی پیدا کنه، زیر قیمت بفروشه. حب و بغض خیلی در تغییر رفتار ما اثر داره. اسلام براش برنامه داره، لذا گفته این موضوعات و این افراد رو باید دوست داشته باشی، یعنی بری معرفت کسب کنی که علاقه من بهش بشی. این آدم ها رو حرام دوست داشته باشی، این آدم ها رو باید ازشون بیزار باشی، این گروه ها و آدم ها رو باید ازشون بیزار نباشی. واجب و حرامه یعنی چی اون وقت؟ واجب و حرامه یه کسی دین داره خدا رو حکیم میدونه و وقتی میگه واجب است یعنی تو مصلحتت اینه، به مصلحت توه، به نفع توه که این کارو بکنی. اون وقت مثلا مثل چی؟ مثل این میمونه که شما گاهی میری پیش پدرت میگی بابا مثلا من 1,000,000 تومان پول جمع کردم، برم همه رو لگو بخرم. مثلا میگه خیلی چیز خوبی شاید به نفعت نباشه. یعنی اینجا اگر تشویقت نکنه صفت جلوت وای نمیسته. اما اگه بگین 1,000,000 تومان رو میخوام 1,000,000 هم قرض کنم، یه کلت بخرم، پشت شهرداری میفروشم، اینجا میگه غلط میکنی، چون میدونه به مصلحتت نیست، محکم جلوتو میگیره. توجه کردی؟ خدا رو اگر حکیم بودنش، حکیمه یعنی کار بی خود نمی کنه، ابدا کار بی خود عبث به درد نخور نمی کنه، و رحیم بودنش یعنی مهربونه، یه موجود خشنی نیست که عقده داشته باشه همه جلوش دلار راست بشن، مهربونه، دوست داره. و علیم بودنش یعنی من ممکنه شما رو خیلی دوست داشته باشم، میای انتخاب رشته کنی، من اصلا مثلا رشته های فرض کنید تجربی رو نمیشناسم، میای پیش من انتخاب رشته کنی، من گن میزنم بر انتخاب رشته. چرا؟ چون اصلا نمیدونم اون میکروبیولوژی چی هست، مثلا نمیشناسم چیه. میگم رشته خوبیه چون خیلی سیلابساش زیاده، احتمالا رشته خوبیه، درآمدزاه. پس شما میدین مگس میپرنی تا آخر عمرت به من فحش میدی. علیم هم هست خدا، یعنی جهل نداره، لذا وقتی چیزی رو میگه هم بی خود نمیگه، هم از سر محبت میگه، هم میدونه که چی بگه. وقتی پیشنهاد میده درست پیشنهاد میده. این سه تا صفت خدا رو بذاری کنار هم، وقتی میگه واجبه یعنی این به مصلحتته، به این نیاز داری. لذا بخوای خلافش عمل کنی، چون این مصلحت رو از دست بدی نابود میشی. لذا همون جایی که مثلا اینکه بابات بگی که میخوام 1,000,000 قرض کنم کلت بخرم، دور از محضرش میگه غلط میکنی، اونجا تغییر میکنه، خیلی مهربونه باهات، اونجا میگه غلط میکنی، یا داری از پشت بوم روی این لب هره پشت بوم. یه وقتایی من یادم مثلا شرط بندی میکردن بچه محلهای ما، میرفتن لب پشت بوم راه میرفتن، اونجا یه بابای میدید غیر غلط میکنی، هوار میزد، دوتا چکم میزد. چرا؟ چون که یه خطری داشت به شما نزدیک میشد. اتفاقا مهربونی اون اونجا حکم میکرد که بکوه تو گوشت که دیگه این کارا نکنی. وقتی میگه واجبه یعنی یه مصلحتی هست، این به نفع توه، از دست میدی. مثل اینکه یه رفیقت بیاد بگه آقا بورس سرمایه گذاری کردی فلان جا داره سقوط میکنه، 5,000,000 میشه 10,000 تومان، هر جوری شده فشار بهت میاره که تغییر رفتار بدی، یا برو فلان سهمو بخر. مثال خودمونو میزنم که ببینید چه جوریه. وقتی میگه واجبه یعنی آقا مصلحتت اینه. اینطوری نیست که ما بگیم بله یه خدایی هم اینجا درست کردن، یه پادشاه زورگوییه، هم میگه این کارو بکن اون کار نکن، مثلا عقده داره. ما عملا نشون دادیم خدای ما انگار اینطوریه معاذالله. برای اینکه گاهی به اون جایی که میگه خیلی مهمه، میگیم برو برو. زندگیمون نگاه کنید همینطوریه. اگر یه واجبی تو جامعه کمرنگ میشه یعنی که ما به اون خدای داریم میگیم برو بابا، خودمون بیشتر میفهمیم. همون کلتو میرم میخرم خیلی هم چیز خوبیه. حالا میگه 10 سالته. یه بچه تو محل ما رفته بود زرنی خونه هم چی خریده بود و درست کرده و گذاشته بود تو جیبش. هوا گرم شد، آقا این بچه گیم اوور شد، چون نمیدونه دیگه، میگه آقا به درتو نمیخوره، این اشتباهه، این تو رو نابودت میکنه، نمیدونه که. وقتی میگه واجبه یعنی یه مصلحتی داره برای تو، به نفعته. و وقتی میگه حرامه یعنی یه مفسده‌ای داره. دین برای اینکه بتونه ما رو مدیریت کنه آقا شرط قرار داده. بعضی جاها گفته دوست داری، بی خود دوست داری. بعضی جاها گفته باید دوست داشته باشی. بعضی جاها گفته بدت میاد، بی خود بدت میاد. بعضی جاها گفته که باید بدت بیاد. مدیریت میکنه حب و بغضای ما رو. یه سری از حب و بغضا خیلی شاخصن، اینا اگر باشن بقیه رو با خودشون همراه میکنن، اونا رو بیشتر تأکید کرده. مثلا فرموده یا علی لا یبغضک الا منافق. اگر میبینی نسبت به علی ابن ابی طالب تو دلت محبت نیست، بدون فاسد شده اصلا. ولا یحبک الا مؤمن. اگر میبینی تو دلت موج میزنه عشق امیرالمومنین، بدون هنوز دلت داره کار میکنه. اینو که دارم عرض میکنم پیش دو سه تا استاد برجسته طب سنتی پرسیدم، اسم نمیبرم، تقریبا مشهورترین افرادی که تو ایران هستن. گفتم آقا یه بحثی میکنن، میگن آقا پزشکای سنتی یه بحثی میکنن، میگن اگر خواستی دلت یه چیزی رو میخواد، اگر سلامت باشی یعنی اونو لازم داری. دور از محضر شما، حیوان ها اینطوری هست. مثلا یه حیوانی رو میبرن توی بیابون، مثلا میبینن یه گیاه خاصی رو میخوره، میفهمن این مثلا دلش درد میکرده، سردیش کرده، گرمیش کرده، چی شده، یا زهری خورده، سم میخورده، میفهمه، میره داروشو میخوره. چون اونا که بیمارستان ندارن که، اگه قرار بودش که اینا با یه مثلا فرض کنید سرماخوردگی اینا چی بیماری، بعد اصلا نسل حیوانات غیر اهلی و اینا ور میافتاد تا حالا این همه سال. گفت انسان ها هم اگر سالم باشن همینطوریه. یعنی مثلا اینی فلان میوه رو دلت میخواد، یعنی یه ویتامینی، یه چیزی، یه ماده معدنی نیاز داری، تو اون هست، میلت به سمتش میکشه. اگر میلت به چیزی میکشه اونو بخوری خوبه، اگر سالم باشی. گفتم آقا این درسته؟ گفت بله. گفتم همیشه اجرا میشه کرد؟ گفت نه، اگر هلهوله خور شده باشی دیگه مزاجت خراب میشه. وقتی چیزی دلت میخواد برات ضرر داره. تو بحث حب و بغض دقیقاً این هست. اگر به جای اونی که من بخوام دوستش داشته باشم چیز دیگه‌ای رو دوست داشته باشم، مزاجم خراب میشه. وقتی شما میبینید کم کم مدل زندگیمون عوض میشه. تو جامعه شیعه زندگی میکنیم، یه اسامی میشنویم که اصلا نمیدونیم مال به چه زبونی هستن. یه مدلی زندگی میبینیم که نمیدونیم مال کجاست. رفتارمون تغییر میکنه، ظهور رفتار ما یه چیزای عجیب غریبی میشه. تو محرم شلوغیم، ولی بعدش انگار رفتارا مطابقش نیست. این کی اتفاق میفته؟ وقتی من تو حب و بغض دقت نکرده باشم. در دل باز باشه، هر کی میخواد بیاد. بعد از مدتی سلیقه‌م عوض میشه دیگه. اسم علی هم خیلی اسم قشنگی نیست که اسم بچه‌مو بذارم علی، میذارم یه چیز دیگه. نمیدونم، جرئت نمیکنم بگم، میترسم یه همون اسم عجیب غریب باشه، لذا نمیگم چی. چون یه دفعه جوونیام یه مثال زدم، بعد از این واجا خوب بود ولی به ما توهین کردی، چون مثلا اسم من فلان چیز بود. من غلط کردم، من عذرخواهی، قصدی نداشتم، حالا لذا مثال نمیزنم. دل مرزبان، نگهبان میخواد. ائمه ما، دین ما سعی کرده اینو مدیریت کنه. مهمترین خصیصه این هیئت های سید الشهدا اینه که اینو تقویت میکنه. چون مطابق مزاجمونه. این غذای روح مطابق مزاج ماست، مطابق فطرتمونه، تنظیم میکنه ما رو. انصافا نمیتونه کسی امام حسین رو خیلی دوست داشته باشه، بعد تو محلمون مثلا یه آدم دور از محضر شما عوضی زورگو هم خیلی اونو دوستش داشت، بگی زورش بازوهاش ببین 57 سان پشت بازو داره، کولش چیچیه، نمیتونه. یکی از کارهایی که کفار و تواقیت برای ما انجام میدن اینه که یه سری درب داغون رو تو ذهن ما محبوب میکنه. یه زن گناهکار فاسقی رو یا یه مرد فاسق فاجری رو که اون سر دنیاست تو ذهن من و شما محبوب میکنه و الان این کار کردن. ما اگه بریم بپرسیم به مردم بگیم آقا فلان کس کیه، هیچکی نمیشناسه از بزرگان خودمون، یه دانشمندی، یه عالمی. ولی بگی فلان دور از محضر شما فاسق و فاجر، اون سر دنیا میشناسنش، راجبش زندگیش اطلاعات دارن. ما خبر نداریم که اینا دارن چه بلایی سر ما میارن. این حلهوله یه که مزاج ما رو خراب میکنه. یه مدت که میگذره بعد یه فیلمساز ما میگه که فلان کس، من چون سن جلسه پایینه نمیخوام مثال بزنم، فلان عمل قبیحو که فلان کس انجام میده این شغلشه، یه نوع شغل محسوب میشه. یعنی دقیقا زده نابود کرده دلهای ما رو. حالا اگه کسی جرأت داره الان بگه لیونل مسی، آی رگا باد میکنه. یه آدمی رو برای من و شما محبوب میکنه، بعد این آدم میره تو اسرائیل کلا سرش میذاره، عکس یادگاری میگیره. او برنامه داره. شیطان مثل ما خونده نیست که خیلی هاشون مثل من 23 ساعت در روز تعطیلن. مثل من شما برید بگردید در تاریخ، شیطان یه روب هم مرخصی نگرفت. برنامه داره برامون. روز اول نمیاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بچه های هیئت محبینه، بچه های هیئت محبین بریم قتل انجام. معلومه که نمیاد. آقا میایین بریم مردم آزاری کنیم و دیگر آزاری بنماییم، میگه این مریضی. نمیخوام مثال بزنه، میترسم مثالاش هم ترویج باشه، وگرنه کاری کرده که بعد از مدت این اتفاق میفته. مثلا میرن مردم رو اذیت میکنن، فیلم میگیرن میفرستن جایزه بگیرن. اون نمیفهمه که آقای میخواد سنسورات رو خراب کنه. اصلا بعد از مدت که حب و بغض حالید نمیشه. خیلی از این فیلم هایی که شما به عنوان دوربین مخفی میبینید این آموزش دیگر آزاریه. نمیاد بگید بسم الله رو دیگر آزاری کنیم. یا خیلی از پرده دریه برای اینکه این دل شما خراب بشه، درش خراب بشه، دربازکنش خراب بشه. خدایی نکرده این دریچه های معده و روده شما اگه خراب بشه، آقا اموی غذا میخوری باز نمیشه. اموی غذا رو خوردی که نباید باز بشه، باید مثلا این رو فراوری کنه، هی باز میشه، ترش میکنی، به هم میریزه. اینطوریه دل. اگر به هم بخوره، حب و بغضش به هم بخوره، بی موقع واز بشه، بی موقع بسته بشه، اینطوری میشه. میبینی شما الان تو جامعه ما، اینو خیلی با درد میگم، روز تاسوعا مثلا یه فوتبالی قراره برگزار بشه، یه عده میگن آقا برگزار نکنید، حالا آسمون که نمیاد به زمین، اعتراض کنید. تو روزنامه ها مثلا میگن فلانی هم افراطیه، تندرو شده. این حرفا چی از خودت در میاد؟ آها اون اصلا اون ور قرض دارن یا ندارن من کار ندارم. اصلا همشون بچه پیغمبرن، کسی قرض و مرض نداره رو تاریخ ما بیاد یه کاری بکنه. خوبه ولی اون روزی که عالم یوم حوصر علی الحسین، اون روزی که تو دلائل ما، مگه این کسی از تشیع بره بیرون، در تشیع از واضحات که عالم ملک و ملکوت غمگینه، خب تو که نمیتونی تیمت گل زد سینه بزنی، هورا میکشی. بابا در روایات ما میگه روز عاشورا کسی مثلا بره خرید و فروش کنه لعنتش کردن. چرا؟ برای اینکه چجوری بعد از 1400 سال هنوز شما مشکی برش تنتون کردین؟ چجوری به دست من شما رسیده؟ خب یه جریانی ساده نگیر. من حالا نمیخوام بگم مثلا وزارت ورزش فرض کن عامل بیگانه است، یا فدراسیون فوتبال، یا فدراسیون مثلا کنفدراسیون آسیا، این حرفا نمیخوام بزنم. من خبر ندارم که عمدیه عمدی نیست، خوبه عمدی نیست اصلا، خب نباشه، سهوًا سم به شما بدن میخوری. من از چی دلم سوخت؟ از اینی که یه نفر میگه آقا برگزار نکنید، این همون جاییه که کارو خراب میکنه، قبح بعضی چیزا میریزه. اون یکی میگه آها سیاسی نکنید قضیه رو، فتاوای عجیب از قم. همین امروز دیدم دین بنا حب و بغض ما برنامه داره، برید بررسی کنید، دقیقا میبینید دشمنان دین، همون کسایی که پیشتر بریم جلوتر با هم گفتگو کنیم میبینید، میگه حق نداری نسبت بهش لبخند بزنی، میگه با مشت بزن تو صورتش در حالی که ابروهاتم گره کرده است. جاهد الکفار و المنافقین، جاهد یعنی بجنگ دیگه، با شمشیر بزن، منتها اینجوری نزن میکشی ها، ولی او اغلظ علیهم. اون دین برنامه داشته برا ما، میدونه اگر شما نسبت به دشمن حقیقی بغضت کم بشه شما بترسی خونه تنها باشی، هر کی در بزنه درو باز نمیکنی، اما بیموالات باشی هر کی در بزنه درو باز کنی، خب احتمال این که دزدن بیاد خونه بیشتره، چون نگهبان نداره اینجا در واقع، درو انگار وا بذاری همیشه. ما در خونمون همیشه باز نمیذاریم، الان دوربین مدار بسته 60 مدل جلو در خونمون میذاریم، نکنه یکی بیاد. این برای زندگی این دنیایی ساده جسمی ملکیه، در قلبمون دوربین، حواس جمع، هر کی بیاد در خونمون رو بزنه وا میکنیم نشناخته، در قلبمون نمیشه اینجوری باز گذاشت. اسلام برای این برنامه ریزی کرده، وقتی میگه واجب است حرام است، یعنی همون حالتی که عرض کردم داری از پشت بوم میفتی، اونجا فریاد میزنه، دوتا هم تو گوشت میزنه که دفعه بعدم این کارا نکنی، چون دوستت داره. شما داداش دو سالتون رو بذاری لای پشت بوم، بعد براش دست بزنی تاتی تاتی کنه، نمی کنی این کارو. دوستش داشته باشی میزنیش که نیفته، میگه حرامه. حرامه یعنی چی؟ یعنی باید این کارو بکنی چون ضرر میکنی، اگه این کار نکنی چکت میزنم، آتیشت میزنم، پدرتو قیامت در میارم. بترسی نکنی، چون حکیمه، چون دوستت داره، چون میدونه چی کار باید بکنه، مشاوره، آگاهه. همه واقعه کربلا رو برید بررسی کنید، ببینید اونایی که موفق شدن یه نقطه موفق در محبت داشتن، اونایی که شکست خوردن یه نقطه تاریک تو این موضوع. محبت و بغضم دو طرفشه، با هم گفتگو میکنیم انشاءالله. این مسئله محبت و بغض آقا اگر بررسی بشه تمام احکام دین توش هست، لذا بر همین گفتن حل دین الا الحب و البغض، همه دین همینطوره. اگر کسی محبت خدا رو داشته باشه، محبت امام حسین داشته باشه، موقع ارتکاب گناه خجالت میکشه. شما کنار باباتون هر کاری نمیکنید، اگه با امام حسین رفیق باشید، امام حسین رو حاضر ببینیم، اگه من بدبخت امام زمان صلوات الله علیه رو شاهد اعمالم ببینم، هر کاری نمیکنم، چون برام مهمه که نمیخوام ناراحتش کنم، حرمت برام داره. تو واقعه کربلا طرف خیلی دختراشو دوست داشت. عشق به فرزند خیلی خوبه، ولی باید فلاح باشه. حالا با هم گفتگو میکنی، یه قید داره این محبت ها همش. اون وقتی خوبه که جلوی اون محبت اصلی ها را نگیره. دل کوچیکه، وقتی میخوای یه چیز خوبی هم توش را بدی نباید یه چیز مهمی رو بیرون کنی. این خیلی دختراشو دوست داشت، اومد گفت یا ابن رسول الله من از پدرتم آقای چیزی بگم. آ دیدی بعضیا مثلا فرض کنید پیش مثلا 5 تا دکتر و پزشک نشسته مثلا میگه آقا کلیه اساسا آب 32 درجه، آقا اینا همشون اورولوژن مثلا، چی داری میگی؟ این اومد پیش امام حسین گفت آقا بگم یه چیزی خدمت شما، با پدرتون از اینجا رد میشدین بعد از صفین، حضرت اینجا پیاده شدن، شروع کرد گریه کردن. متعجب کردیم، دیدیم خاک و برداشت بو کرد بعد گریه کرد. حالا ما میگیم امیرالمومنینی که تو جنگ با کسی وارد جنگ میشه، طرف شلوارش حاضر بود در آره که فرار کنه، 5 نفر تو تاریخ شلوارشون رو در آوردن. ما جای دیگه ندیم ندیم چه اتفاقی بیفته. طرف می جنگه که شلوارش رو پشت در نیارن، اینو شلوارش در می آوردن که در رن. از اون از شخصیت مهیب که شاگرده امیرالمومنین گفتن کنارش که میشستی مثل گنجشکی که در برابر مثلا شیره از هیبتش، ولی مهربون بود. خلاصه از این شخصیت ما دیده بودیم عبادت کنه جلو خدا گریه میکنه، جای دیگه گریه نمیدیدیم از امیرالمومنین، اونم تو جنگ. تو جنگ آداب داره دیگه، انگشتر مثلا حدید دست کن، نمیدونم عرض کنم خدمت شما که لباست اصلا باید لباست و ساز و برگت باید جوری باشه دشمن بگرخه. دیدیم امیرالمومنین اومد پایین و خاک و برداشت بود که گریه کرد. بعد گفت بله اونجا خیمه میگه، اونجا خیمه هاشون برپا میشه، اونجا هم بارونه شون رو زمین میذارن. بعد گریه شدید شد، اونجا هم به شهادت میرسن. من اومدم رفتم خونه به زنم گفتم این علی شما انگار ادعای علم غیبم داره، چی داره میگه؟ آقا امروز که اومدیم کربلا همینجا بود، همینجا باباتون نشسته بود. چون این روایت از امام حسین صلوات الله علیه رسیده، هم از امیرالمومنین رسیده. این سومیشه، یعنی ما روایت داریم امیرالمومنین بعد از صفین رفت کربلا این کارا رو کرد. روایت سید الشهدا هم داریم مثل فردایی دو محرمی رسیدن کربلا اینطوری گفتن. این یه روایتیه که مؤید هر دوه، میگه من بودم تو صفین با امیرالمومنین برمیگشتیم، دیدم امیرالمومنین کارو کرد، تعجب کردم، رفتم به زنم گفتم ادعا میکنه چی میگه این، ولی امروز دیدم همونجاست. و خب چون محاصره بودن میدونستن این چه اتفاقی قرار بیفته دیگه. خب همه یکی یکی میرفتن، حضرت فرمود که پس تو میمونی. چرا دیگه؟ واسه تو که دیگه معجزه شده، تو که میفهمی حق با کیه. گفت نه آقا دخترام تو کوفه چیکارشون کنه، دختر دارم. حب و بغض نیرو محرکه. من اجازه بدید بر میگردم. علمش میگفت بمون، اصلا اثر حب و بغض همینه، چون نیرو محرکه است. طرف پزشک، ما تو فامیلامون یه پزشکی داریم خیلی در قلب تو ایران مطرحه، دو دفعه عملش کردن، سیگارو ول نمیکنه، علم داره. خودش میگه من تعجب از این که میدونم این برای قلب ضرر داره، خودم متخصص قلبم ولی سیگاری هم هستم. علم داره، ولی علم باعث عمل نمیشه لزوما. چی باعث میشه؟ یه پلی همیشه دره بین علم و عمل هست و اونم حب و بغض نگرش ماست. اصلا اهمیت حب و بغض همینجاست. خیلی چیزا رو میدونم، ولی عمل نمی کنم که. بگی آقا فست فود خوبه، همه میگن همه ضرر داره، ولی بعد جلسه همه تو این فست فودی هم. علم داره، عمل چیزی هست، اون حب و بغض. این علم داشت دیگه، این علم غیب داشت. گفت نه آقا، من دخترامو دوست دارم، دخترامو دوست دارم. یکی هم از اون ور بگم بحثو جمع کنم، وقت گذشت. مثالای کربلا یه سالای پیش زدم تکراریه، کارش نمیشه، چون شهدای کربلا دیگه تعدادشون که نمیشه افزایش داد. با پسرش اومده بود تو سپاه عمر سعد، سید الشهدا اومد صحبت کرد، دید هو میکنه، مسخره کردن، دید با سید الشهدا اومد مردم رو دعوت کرد به عمل به حق، دید باز مردم مسخره کردن. بار سوم که دید سید الشهدا صحبت کرد مسخره کردن، به پسرش گفت اگر این برای دنیا آمده بود این همه فحش دادن دیگه نمی اومد حرف بزنه. یقین داره جنگ قرار اتفاق بیفته، جنگ شروع شده، کشته داده، یقین داره. یکم الان زود تاریکش کردی، من این 5 دقیقه رو بگم همینجوری خوبه آقا، قرمون دست. جنگ شروع شده، زخمیه، یقین داره جنگ اتفاق خواهد افتاد. اگر میترسید کافی بود یه کلمه که تسلیمم تمام بود، خیلی هزینه داشت. پسر پیغمبر مریض بودن و بکشن اونا اگر حاضر بود باشون کتابیات. خیلی راحت تر بود. آقا قبول کرده ما حقی. میگه من پسرم گفتم اگر این از ترس بود، خب یه کلمه میگفت ببخشید آقا من با شما همراهم. بدنش زخم برداشته، عزیزانش کشته شدن، ولی هنوز همون هدفی که داشت و دوباره داره تکرار میکنه ولو فحشش بدن. من پیغمبر رو دیدم، گفت من دوست ندارم روز قیامت، دوست ندارم روز قیامت پیغمبر با من وقتی با واجهه میکنه از من خشمگین باشه. من محبت پیغمبر رو به دنیا آخرت نمیدم. با اینکه امام حسین رو نه شیعه امام حسین بود نه امام حسین برحق میدونست، و من یادم میاد پیغمبر خیلی در مورد محبت این آقا حرف زد. من پیغمبر رو دوست دارم، لذا میرم. پسرش گفتش که وعده دادن، وعده غنایم دادن. زهیر ابن سلیم ازدی سلام الله علیه رفت سراغ امام، اومد جنگید، پسرش برا حب غنیمت تیر به سینه باباش زد. یکی حب پیغمبر نجاتش داد، یکی حب پول باباشو به کشتن داد. این دو ایستادن جلو هم دیگه. علم منجر به عمل نمیشه، خیلی باید دقت کنیم. اینو جمله آخرم بگم وارد روزه بشم، هر از چندگاهی باید خودمونو رصد کنیم من به چیا علاقه دارم، از چیا بدم میاد، به کیا علاقه دارم، از کیا بدم میاد. نکنه من یکیو علاقه دارم که اون نزد خدا محبوب نیست. اگر اینطوری هست فرار کنیم از خودمون و از این حب. شیخ فضل الله نوری وقتی اعدام کردن بچه‌هاش همه آخوند بودن، عکسش هم هست، یه عکس 6-7 بچه آخوند وایسادن شیخ فضل الله وسطشون، یکی از اینا کف داشت میزد زیر جنازه باباش که به دار بود، داشت کف میزد. خیلی باید دقت کنیم نوه های اون بچه‌ای که کف میزد خدا رو هم قبول نداشتن بعدها، همینطور اول انقلاب ما هم بودن، خدا رو هم قبول نداشتن. یعنی اون روز اول بعد میگفتن آقا با فلان کس رفیق شدی، برای چی رفیق شدی؟ میدونی این دشمن خداست یا نه؟ میدونی این با امام حسین رفیق هست یا نیست؟ یا یه نفر هست نه نماز میخونه نه امام حسینی نه هیچی، ما باهاش رفیق شدیم. خیلی باید آقا کارت درست باشه که شما فاعل باشی و اثر بذاری اثر نگیری. اصلا به این شر به امتحانش نمیارزه. دین میخواد مدیریت کنه، میگه همه زندگیت باید بر اساس این باشه که کدوم ها رو دوست داری کدوم ها رو بدت میاد. اصلا ببخشید مثل فردایی یه کاروان غریبی به کربلا رسید. چرا غریب؟ برای اینکه وقتی خبر شهادت مسلم رسید، سید الشهدا میدونست یه عده خیال کردن امام حسین میخواد قیام کنه، شاید پیروز بشه، ما بیایم به این نون و نوایی برسیم. خیلی‌ها به امام پیوسته بودن. حضرت توی مسیر از مکه تا به سمت کوفه بیاد، هر جا وامیستاد گروهی رو میدید سخنرانی میکرد. زیادم عده‌ای به حضرت پیوسته بودن. خبر شهادت مسلم رو که شنید یه سخنرانی کرد، فرمود قد جاء الینا خبر فظیع، یه خبر فاجعه باری به ما رسیده. شنیدم برادرم مسلم رو به طرز فجیعی به شهادت رسوندن. هر کی بخواد ادامه مسیر رو بیاد باید بدونه دیگه اینجا حلوا نیست، اینجا باید سر داد. لذا اکثریت برگشتن، نوشتن همه رفتن الا همون گروه اندکی که از مدینه از خانوادش با حضرت همراه بودن و 3-4 نفر از یارانش که اینها به عنوان قاصد از کوفه اومده بودن با حضرت خبری بدن، اینا اومده بودن با حضرت، همه رفتن. خلوتترین لحظه سپاه امام اون لحظه ای که حضرت خبر شهادت مسلم رو داد، همه رفتن تا رسیدن به کربلا. در چند روز آینده بعضی از افراد کم کم پیوستن به سید الشهدا. لذا کم جمعیت کاروان امام، بیشتر همین فامیلای اصلی هن که مردهاشون شهید شده. این کاروان وقتی رسید یه منطقه بود خیلی خوش آب و هوا به اسم قاذریه، یه روستایی بود نزدیک اونجا توقف کردن. یه دشتی هم بود که سرسبز بود، بهش میگفتن نینوا، و یه بیابونی بود. حضرت پرسید اینجا چیه؟ نفرمود اینجا چند تا اسم داره. گفتن آقا اینجا قاذریه است، منتها عبیدالله گفته جایی که آب و هوا داره سرسبز شما رو نبریم. اونجا چی؟ اون دشت سرسبزم نینواست. اینجا چی؟ گفتن آقا به اینجا میگن کربلا. امام یه پدر مهربونه. دیدید آقا یه پدری اگه یه مصیبتی ببینه، مشکل شغلی پیدا کنه، مشکل مالی پیدا کنه، این مشکلشو نمیاره تو خونه، که نمیخواد آرامش بچه ها خراب بشه. سید الشهدا صلوات الله علیه پدر همه عالم وجوده. تا گفتن اینجا رو بهش میگن کربلا، و اون انا لله و انا الیه راجعون، تو دل این بچه ها خالی شد. یعنی اینجا سرزمین موعود ماست. برخلاف رفتار همیشگی اینجا فرمود بله ها هنا مناخور کابنا، همینجا بارها رو زمین بگذارید، همینجا خیمه بزنید. بعد فرمود ها هنا مسفک و دماء انا، همینجا خونه ما رو می‌ریزن. این دختر بچه ها زینب کبری سلام الله علیها کمی گریه کردن، حضرت سعی کرد آرومشون کنه. اینا رو میخوان پیاده کنن، محارم اومدن، علی اکبر، قمر منیر بنی هاشم، قاسم ابن الحسن، فرزندان مسلم، چون مسلم شوهر خواهر سید الشهدا است. اینا اومدن افسار شتر رو گرفتن، نشوندن، با احترام زینب کبری رو پیاده کردن. دختر بچه هاشو پیاده کردن، مخدرات و خانوم ها رو با احترام پیاده کردن، قبل از اینکه اینها پیاده بشن خیمه ای زدن، پیاده شدن از کجاوه اومدن بیرون، اونها رو بردن تو سایه باشن. چند روزی که گذشت، عصر روز 11 هیچ روزی شو از زینب کبری سلام الله علیها تو عمرش اینقدر خسته نبود. کل شب رو گشته بود تو این بیابون این بچه ها رو پیدا کنه، یکی یکی اینا رو پیدا کرد، گاهی هم با صحنه های دلخراشی مواجه شد. این بچه ها رو جمع کرده هم نوامیس سید الشهدا لباسشون در شأنشون نبود، این سپاه نزدیک بودن، این خانوم ها خیلی معذب بودن، فرمود برید کنار خودم سوارشون میکنم. یکی یکی این بچه ها رو سوار کرد. مادرهای داغدار، مادر علی اصغرش رو سوار کرد. اون موقعی که میخواست سوار بشه خودش، اون موقعی که میخواست سوار بشه، تعبیر از من، یه نگاه کرد به قتلگاه، زینب کبری به هر ترتیبی که بود سوار شد. گفتش که این کاروان رو از کنار شهدا عبور ندید، خیلی زحمت کشیده بود تا اینها رو جمع کرده بود، خدا لعنتش رو میکنه، بغض این کار رو میکنه، میدونستن ناموس پیغمبره. این شتارها رو آوردن از کنار شهدا عبور دادن، دوباره این بچه ها بدنهای پاره پاره شهدا رو که دیدن، دوباره از این شتارها پایین ریختن. من امشب میخوام یه سلام بدم، یکی از رفقامون یه حرفی زد خیلی به دلم نشست. ما در طول عمرمون بارها گفتیم یا لیتنا کنا معک. حسین جان کاش مثل فردا ما کربلا بودیم، می اومدیم به استقبال کاروانت. این کاروان سید الشهدا رفقا مال فقط سال 61 نیست، حالا ایشالله با هم گفتگو میکنیم. از دل پر اضطراب زینب کبری از طرف ایشون میخوام یه سلام کنم به اربابمون. والله من امید دارم به این سلام ها، ارباب ما خیلی با کرم و وفاست، انشالله این سلام ما رو بپذیر اربابمون. السلام علیک یا عليك مني سلام الله. این جمله ای که میخوای بگی یعنی این آخرین سلام ما نباشه، انشالله 40 بخوایم. ولا جعله الله آخر العهد السلام.